خب بسم الله الرحمن الرحیم. خب این جلسه 42 از فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه و در حقیقت جلسه دوم از فصل دوم تحت عنوان نظریه انحطاط و ساحات اجتماعی حکمت متعالی است. یادآوری کنیم که جلسه قبل عرض کردیم که کل مباحث فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه در سه فصل خلاصه میشه. فصل اول ظهورات تاریخی اجتماعی حکمت متعالیه بود، به خصوص از زمانی که صورت گفتمانی به خودش پیدا کرد و فصل دوم تحت عنوان نظریه انحطاط و ساحات اجتماعی حکمت متعالیه و فصل سوم تحت عنوان حکمت متعالیه اکنون و آینده ما. خب حالا در حقیقت ما در جلسه قبل اومدیم و سیر مباحثمون رو تا آخر فصل دو و فصل سه بیان کردیم عناوینش رو و همچنان این پرونده بازه که عناوین پیشنهادی، مباحثی که به نظرتون ضروری میرسه در این راستا بیان بشه که ما بگنجونیم تو سیر بحثامون. خب من اول یه بحثی داشته باشم پیرامون ارتباط مباحث فصل دو با مباحث فصل یک. ببینید در فصل یک همطور که از عنوانش پیدا بود و از بحثایی که شد مشخص شد، ما بحثمون ظهورات تاریخی اجتماعی حکمت متعالیه بود. به عبارت دیگه حکمت متعالیه از اون وقتی که از صرف اندیشه های در کتاب های خود ملا صدرا، خود بنیانگذار حکمت متعالیه بیرون شد و مورد گفتگو قرار گرفت، مورد نقد و بررسی قرار گرفت، مورد شرح و تعلیقه و تحشیه واقع شد، تدریس شد، از اون زمان به بعد این حکمت متعالیه خب چه بروندادهایی داشت؟ بیان کردیم بروندادهای اجتماعی، بروندادهای فرهنگی، بروندادهای سیاسی و تاریخی داشت و ما این بروندادها رو خب خیلی مفصل بررسی کردیم. اما در فصل دو میخواییم به این بپردازیم که حکمت متعالیه چه درون مایه هایی داشت که چنین بروندادهایی پیدا کرد و عرض کردیم که این بحث خیلی خیلی مهمیه و ثابت میکنه که بروندادهای تاریخی که بحثش صورت گرفت در فصل یک چه ارتباطی داره با ساختار درونی حکمت متعالیه و خمیرمایه هایی که تو این ساختار وجود داره. بر همین اساس ما مسئله نظریه انحطاط رو پیش کشیدیم و این که طراحی نظریه انحطاط در فلسفه ملا صدرا چه ساحاتی داره و ساحاتش رو هم در حقیقت بیان کردیم. به عبارت دیگه فصل اول بحث در مورد وجوه عینی حکمت متعالیه بود، در صورتی که در فصل دوم بحث بر سر وجوه علمی حکمت متعالیه هست. در حقیقت حکمت متعالیه چه زندگی اجتماعی سیاسی داشته؟ این چیزی بود که تو فصل اول بحث شد، ولی در فصل دوم ما میخواییم ببینیم که حکمت متعالیه صرف نظر از در واقع بروندادهای اجتماعی و تاریخیش چه جنبه های علمی داره، چه چشماندازهای حکمی داره. خب اما اولین بحث از فصل دوم رو اگه تون باشه، ما پیشینه تاریخی جهان اسلام و ضرورت تأسیس فلسفه اسلامی قرار دادیم. در فصل دوم ضمن این که ما میپردازیم به پیشینه حکمت متعالیه، در این حال این بحث رو میخوایم مطرح بکنیم که فلسفه اسلامی از همون ابتدای تأسیس خودش ساحت اجتماعی داشته، بروندادهای تاریخی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی داشته و بدون اون پیشینه تاریخی و بدون بررسی این بروندادهای مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی فلسفه اسلامی، ما نمیتونیم در واقع دیدگاه عمیق و دقیقی و همه جانبه ای داشته باشیم به حکمت متعالیه. ببینید، ما صحبت از ضرورت تأسیس فلسفه اسلامی کردیم تو همین بحث اول از فصل دو. میخوایم ببینیم که واقعا فلسفه اسلامی بر اساس چه اقتضائاتی تأسیس شد و آیا این اقتضائات صرفا اقتضائات وجود شناسانه و هستی شناختی بودن؟ یعنی در واقع اون ضرورتی که فارابی و ابن سینا رو به عرصه فلسفه و حکمت کشوند، آیا صرفاً یک ضرورت‌های وجود شناختی و هستی شناختی بود؟ یا اینکه نه، علاوه بر این ضرورت‌های اجتماعی بود، ضرورت‌های سیاسی بود، ضرورت‌های فرهنگی بود. خب این خیلی نکته مهمی است. منتها این رو ما کی میتونیم بهش برسیم؟ چه وقت ما میتونیم در واقع به دست بیاریم که ضرورت‌های اجتماعی در کار بوده، ضرورت‌های تاریخی در کار بوده که باعث شده افرادی تحت عنوان فیلسوف در عالم اسلام به وجود بیاند و اینها فراتر از بحث‌های تقلیدی بلکه به ساخت و ساز فلسفی بپردازند، تأسیسات فلسفی داشته باشند، به تعبیر ملا صدرا احداثات فلسفی داشته باشند. خب ما برای اینکه این کارو انجام بدیم چاره ای نداریم که وارد عرصه تاریخ بشیم. اینجا رو بذارید من یه پرانتزی باز بکنم و در واقع بحث رو در قالب 5 سوال در واقع پیش ببرم. سوال اول خب همین سوالی بود که طرح کردیم، آیا صرفاً نیازهای وجود شناختی افرادی رو تحت عنوان حکیم و فیلسوف به مباحث هستی شناسانه رسوند، یا اینکه نه نیازهای اجتماعی هم بوده، نیازهای فرهنگی هم بوده، نیازهای سیاسی هم بوده؟ این سوال اول. برای اینکه به سوال اول جواب بدیم، خب باید شرایط تاریخی را نگاه بکنیم و در نگاه به شرایط تاریخی سوال دوم رو بهش بپردازیم. سوال دوم مقدمه است برای اینکه ما برسیم به پاسخ سوال اول، و سوال دوم این است که جریانی به نام فلسفه اسلامی و حکمت اسلامی در برابر چه جریانات دیگه‌ای بود؟ ببینید این بسیار بسیار مهمه. فلسفه اسلامی و حکمت اسلامی چه تقابلی داشتند در برابر جریانات فکری، اجتماعی، تاریخی زمان خودشون؟ سوال سوم، این تقابل ها در حقیقت به کجا انجامیده و چه دستاوردهایی داشته؟ پرداختن به این سه پرسش ما رو میرسونه به پرسش چهارم که در ابتدای فصل اول مطرح کردیم، و اون این که اگر فلاسفه اسلامی حکماء الهی در عالم اسلام نبودند چی میشد، چه اتفاقی میافتاد؟ وقت اینجا شما میتونید به این سوال جواب بدید، که البته ما به این سوال در چندین جلسه آخر فصل اول یه پاسخی خب فکر کنم درخور دادیم، که اگر حکمت متعالیه نمی بود در این 200 ساله اخیر، در حقیقت می شد حد زد که سمت و سوی اتفاقات چه جهتی رو پیدا می کرد. ولی ما می خواهیم در فصل دوم خیلی گسترده تر به این سوال در واقع برسیم. ببینید جالب بود، ما توی یکی از همین جلسات بحثی که البته نه اینجا در دانشگاه اصفهان، تو همین بحث جلسه دهم فلسفه و زندگی، خب این سوال ما مطرح کردیم که اگر فلاسفه اسلامی نبودند چه اتفاقی می افتاد؟ بلافاصله یکی از افراد گفت هیچ اتفاقی نمی افتاد. خب ببینید این به چه دلیله؟ خب اولا اگر شما قائلید که هیچ اتفاقی نمی افتاد، پس چرا وقت خودتو گذاشتی اومدی توی جلسه‌ای داری شرکت میکنی که بحث پیرامونه چیزیه که اگر هم نمی بود اتفاق نمی افتاد، بود و نبودش در واقع یکیه؟ بله. بعد ببینید ما باید ما خودمون رو عادت بدیم که در برابر یه سری پرسش ها شتاب زده نه فکر بکنیم نه جواب بدیم. حالا در واقع در پاسخ به این سوال حتی شتاب زدگی در فکرم نبود، در حقیقت شتاب زدگی در پاسخ بود. ولی من از یه طرف به اون فرد و امثال اون فرد هم حق میدم. چرا؟ چون برای ما چیزی به نام زندگی تاریخی و اجتماعی فلسفه اسلامی اصلا مطرح نبوده، یا اگرم مطرح بوده خیلی خیلی کمرنگ در واقع مطرح بوده. ما وضعیت تاریخی فلسفه اسلامی رو نمیدونیم. چرا؟ تاریخ اندیشه های فلسفی رو میدونیم، ولی تاریخ زندگی اندیشه های فلسفی رو نمیدونیم. بذارید اینو من با یه مثال روشن بکنم. ببینید، یه وقتی که من به شما میگم که آقا یا خانم ایکس رو که مثلا 50 سال داره میشناسید یا نه، شما میتونید دو گونه به من پاسخ بدید. یه گونه این که بیاید برای من تشریح بکنید که آقا یا خانم ایکس چه دیدگاهایی داره، چه نظریاتی داره، مثلا در امور اجتماعی چطوری فکر میکنه، در امور سیاسی چطوری فکر میکنه، در رابطه با انسان اصلا چطوری فکر میکنه، در رابطه با هستی چطوری فکر میکنه. خب این یه نحوه شناسوندن. اما یه نحوه شناسوندن این است که شما بیاید به من بگید که آقا یا خانم ایکس 50 سال زندگیش چگونه گذشته است، زندگی خانوادگیش، زندگی اجتماعیش، زندگی سیاسیش، زندگی فرهنگیش. و البته به نحو عمیق‌تر اون وقتی است که شما بیاید بین این دو روش شناسوندن یک تلفیق انجام بدید و یک مقایسه و بررسی و نقادی به عمل بیارید، به این صورت که آیا این فرد آنگونه که اندیشیده، آیا آنگونه هم زندگی کرده یا نه، به یه گونه اندیشیده، به یه گونه اظهار نظر کرده ولی به یه گونه دیگری اندیشیده. این دقیقاً ببینید کاریست که ما در رابطه با فلسفه اسلامی و فلاسفه اسلامی باید انجام بدیم. فلسفه اسلامی خب چه نگاهی داشته؟ هستی رو چطوری تصویر کرده؟ انسان رو چطوری به تصویر کشیده؟ دیدگاهش در مورد جامعه چیه؟ خب این یه نوع شناسوندن فلسفه اسلامی است. اما یه نحوه شناسوندن این است که دقیقاً این فلسفه اسلامی مثل یک موجود زنده، درست مثل اون آقا یا خانم ایکس، زندگی اجتماعیش چطوری بوده، زندگی سیاسیش چطوری بوده، روابطش، برخوردهاش با جریانهای پیرامونیش چطوری بوده و در این برخوردها چه اتفاقاتی افتاده، چه امور حاصل شده. خب این نوع پرداختن به تاریخ فلسفه اسلامی و زندگی فلسفه اسلامی خب کمتر در بین ماها مطرح بوده. و چون ما این وضعیت تاریخی رو نمیدونیم، این وضعیت اجتماعی رو نمیدونیم، خب اینجا در واقع در برابر این سوال که اگر فلاسفه و این مکتب‌های فلسفی نبود چه اتفاقی می‌افتاد، طبیعی است که در واقع بگیم که هیچی. ببینید در حقیقت یه وقت است که ما یک نگاهی از درون فلسفه به فلسفه داریم که عموماً در قالب کلاس‌های فلسفی ما این نگاه رو تعقیب می‌کنیم. اما هیچ وقت نیومدیم یه نگاهی هم به فلسفه داشته باشیم از بیرون فلسفه. خب ببینید، وقتی که از بیرون به فلسفه نگاه میکنیم، در کنار فلسفه جریانهای دیگر و نسبت این فلسفه با اون جریانهای دیگر را هم ما مشاهده میکنیم. این نگاه از بیرون باید اتفاق بیفته، توجه میکنید؟ و اصلا من میخوام یه مسئله رو مطرح بکنم و اون این که آیا اصلا امکان پذیر است که عقلانیت در یک جامعه، حالا هر جامعه ای، و این عقلانیت هر نوع عقلانیتی باشد، آیا عقلانیت می تواند کنش و واکنش اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، دینی نداشته باشد؟ اصلا آیا امکان پذیره؟ بله؟ خب ما باید بررسی بکنیم این عقلانیتی که ما داریم، که حالا البته انشاءالله من در همین فصل دو میرسم به اینجا که ما انواع مختلفی از عقلانیت در عالم اسلام داشتیم، چیزی در حدود 20 نوع عقلانیت، یا به عبارتی 20 جریان حکمی در واقع داشتیم. مگه میشه این 20 جریان حکمی با هم دیگه تعامل و تقابل نداشته باشن و با جریانهای دیگر تعامل و تقابل نداشته باشند و این تعاملات و تقابلات بین همدیگه و با غیر خودشون منشأ کنش‌ها و واکنش‌های مختلف تاریخی و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی نشده باشه؟ اصلا مگه میشه؟ امکان پذیره مگه؟ منتها خب ما در حقیقت رو این مسائل کار نکردیم. ولی خب باز یه مسئله دیگه هم قابل طرحه. فرض بگیرید که همه این حرفا که ما زدیم درست، یعنی واقعا نزدیک به 20 جریان حکمی داشته باشیم. این جریان‌های حکمی با خودشون و با غیر خودشون در عرصه اون دوره تاریخی که به سر می بردند یک کنش‌ها و واکنش‌هایی هم داشتند، منشأ یک دستاوردهای مختلف تاریخی و اجتماعی هم بودند. خب حالا این تاریخ رو ما بدونیم چه ارتباطی داره با تصمیم گیری هایی که ما میخوایم در وضعیت اکنون خودمون انجام بدیم، و چه نسبتی داره با برنامه ریزی هایی که برای مدیریت آیندهمون میخوایم داشته باشیم؟ بله، بحث امروز مدیریت آینده است، مدیریت زمانه، زمان آینده است. حالا این که در گذشته چی بوده و چگونه بوده و به چه صورت بوده چه دخلی دارد در این که ما آینده خودمون رو برنامه ریزی بکنیم؟ آینده خودمون رو در اکنون خودمون استحصال بکنیم، به دست بیاریم، آینده رو به امید آینده رها نکنیم، آینده را در همین حال در حقیقت استحصال بکنیم، مدیریت بکنیم. خب، گذشته چه دخلی داره؟ در این رابطه یه بحث و یک نکته خوبی من دیدم آقای دکتر کریم مجتهدی داره در یک کتابی به نام فلسفه در دوره تجدید حیات فرهنگی غرب از دانته تا کامپلانا تا کامپانلا که یه مقطع تاریخی است در عصر جدید. این کتاب کتاب بسیار بسیار خوبیه، واقعا دقیق، عمیق، مستند. در صفحه 288، البته نزدیک به 700 صفحه است این کتاب، ولی در صفحه 288 و 289 یه عبارتی دارن که من این عبارت رو از رو میخونم. این عبارتی که میخونم میگه این ماحصل تدریس 50 سال فلسفه است. این از این نظر مهمه. میگه نگارنده بعد از سالهای متمادی تدریس فلسفه غرب در مراکز دانشگاهی و مؤسسه های علمی که البته بعد از 50 و اندی سال هنوز خوشبختانه ادامه دارد، به تجربه یقین پیدا کرده که یکی از علل اصلی عدم پیشرفت، پیشرفت علم و فلسفه که در عصر جدید تا حدودی تحول یکی بدون دیگری مقدور نبوده است، نزد ما همین بی اطلاعی ما از سیر تاریخی علم و فلسفه و بی توجهی به جزئیات و زوایای کوشش‌هایی است که متفکران و دانشمندان بزرگ که تعدادی از آنها نیز به مملکت ما تعلق داشته اند، با حوصله و تدبیر و خاصه با حفظ استمرار فعالیت تحقیقی خود انجام داده اند. یعنی در واقع یک بی توجهی به تاریخ خودمون، هم به تاریخ علم، هم به تاریخ فلسفه، هم به تاریخ تحولات اجتماعی خودمون، هم به تاریخ تحولات سیاسی خودمون، یک بی‌توجهی واقعا اپیدمی شده وجود داره. در هر صورت بدون فراهم آوردن اسباب وسعت نظر و احاطه کامل بر آنچه گذشته است، نمیتوان به درستی برای آینده برنامه ریزی و سرمایه گذاری کرد. نگارنده همانطور که در مقدمه کلی این کتاب نیز آورده است، در درجه اول با در نظر گرفتن همین مطلب نگارش کتاب حاضر را شروع کرده و در واقع بحثا رو پیش برده. خب ببینید واقعش همینه. چرا بفهمم؟ بله بله. منظور در واقع بحث آورده، در رابطه با خودمون اومده نتیجه گیری کرده. بله. نه نه ببینید در حقیقت یک الگو برداری، یک مدل سازیشون در حقیقت کرده که اگر در غرب شما میبینید پیشرفتی صورت گرفته به واسطه دو تا زمینه بوده. یک این که علم و فلسفه در کنار هم بوده و تحولات علم و فلسفه در نسبت با همدیگه رقم خورده. خب در ما تحولات فلسفی، البته اونم به صورت خیلی بطیء، صورت گرفته. ولی خب از یه جایی به بعد ما دیگه تحولات علمی رو هم نداریم و همین جاست که این خودش یکی از زمینه های عقب موندگی ماست. زمینه دوم عدم توجه به تاریخ خودمون، این هم باز یکی دیگر از زمینه های عدم پیشرفت. خب ببینید واضح هم هست، ما اگر بخوایم در حقیقت اکنون خودمون رو بشناسیم و بفهمیم، خب این اکنون ما در حقیقت محصول گذشته ماست. ببینید ما اگر نگاه تاریخی نداشته باشیم، گذشته و اکنون و آینده ما در نزد ما گسسته از همه، پیوندی بینش نیست، ارتباطی بینش نیست. در صورتی که واقعیت مسئله این است که اکنون ما مرهون گذشته ماست، هر گذشته خاصی اکنون خاصی را رقم می‌زند و هر اکنون خاصی می‌رود که آینده خاصی را رقم بزند. هر آینده‌ای معلول هر اکنونی و هر اکنونی معلول هر گذشته‌ای نیست. پس بنابراین شما اگر بخواهید اکنون خودتون را آسیب شناسی بکنید، باید بتونید ریشه یابیش بکنید، و برای اینکه ریشه یابیش بکنید باید تاریخ خودتونه بدونید. و ما تا اکنون خودمون را آسیب شناسی نکنیم نمیتونیم امکاناتی برای برنامه ریزی آینده داشته باشیم. ببینید تا وقتی که سلسله های مختلف بودن، هر سلسله‌ای که میمده قائل بوده که کار از صفر شروع بشه. ببینید اصلا بریده از آنچه که بوده و چرا بوده، بریده از آنچه که شده و چرا شده. دولت ها هم همینطور، دولت ها در هر سلسله، هر دولتی در واقع کنتور فعالیت رو صفر میکنه، از صفر شروع میکنه بدون اینکه نیاز ببینه، اینکه نظر کنه به گذشته. توجه میکنید؟ خب این عدم پیوستگی، این گسستگی که محصول یک گسستگی در نحوه تفکره، باعث میشه که ما دور خودمون بچرخیم نه اینکه قدمی به پیش بگذاریم. توجه میکنید؟ تجربه های مکرر را تجربه کردن. خب ببینید این تفکر اصلا خلاف تفکر قرآنی هم هست. در قرآن دو تا توصیه اساسی به ما شده، یکی در واقع توجه به گذشته، قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم. در ضمن قرآن در اینجا در نظر به گذشته از ما نمیخواد که ما وقع را به دست بیاریم، از ما میخواد که کیف وقع را به دست بیاریم. کیف کان عاقبت الذین من قبلهم،
عاقبت گذشته آنانی که در گذشته بودن چه شد. ببینید کیف وقع، نه ما وقع. ما وقع منشأ عبرت نیست، ولی کیف وقع چرا؟ به خصوص که قرآن توجه میده که کیف وقع تابع سنت هاست، سنت هایی که حاکم بر تاریخه. پس کیف وقع با توجه به سنت ها اونجا در حقیقت منشأ عبرت میشه. فاعتبروا یا اولی الابصار، در حقیقت نگاه ما نگاه در واقع قرآنی نیست. پس بنابراین واقعا ریشه‌یابی تحولات فلسفی در رویارویی که بین جریان‌های فلسفی و جریان‌های دیگر اجتماعی تاریخی وجود داشته و این رویارویی‌ها، این تعامل‌ها و تقابل‌ها چه چیزی رو رقم زده و آنچه که مرحله به مرحله رقم خورده چگونه رسیده به اکنون ما و در حقیقت ما آینده را چگونه رقم بزنیم. خب پس بنابراین اینجاست که ما تو اولین بحث فصل اول که البته خودش یه مبحثی است که مجموعه‌ای از بحث‌ها رو طی چندین جلسه به خودش اختصاص میده، ما تحت این عنوان آوردیم پیشینه تاریخی جهان اسلام و ضرورت تأسیس فلسفه اسلامی، که البته مشتمل بر دو بحثه: یک، پیشینه تاریخی جهان اسلام، اول اینو ما باید دست بیاریم، دو، ضرورت تأسیس فلسفه اسلامی. بفرم. البته با توجه به این مسئله دقت بفرمایید. ببینید راه آینده ما رو منوط به این که چه تصمیمی بگیریم، چه برنامه بریزیم، چه عمل کردی داشته باشیم روشن میکنه. یعنی در حقیقت ببینید آینده انسان، آینده جامعه انسانی فقط و فقط یک راه در پیش رو نیست، راه‌های متعددی است که در گرو انتخاب‌هایی است که شما می‌کنید. در ضمن راه‌هاش هم محدود نیست، یعنی در حقیقت اصلا انتخاب‌های شما هست که راه رو رقم می‌زنه، آینده رو رقم می‌زنه. خب حالا ما چه انتخاب بکنیم، چه تصمیمی بگیریم، اینجاست که در واقع بحث تاریخ و گذشته و منتها نه گذشته شناسی تحت عنوان فقط و فقط به دست آوردن ما وقع آنگونه که ما در تاریخ بهش میپردازیم. آخه ببینید تاریخ هایی هم که نگاشته شده تاریخ های ما وقع هست، نه تاریخ های ناظر به کیف وقع. به عبارت دیگه ما در تاریخ تحلیلی هم دچار نقصان و کمبود هستیم. پس بنابراین توجه داشته باشید، همین بحثی که عنوان کردم دقیقا بحث آینده است و این بحث مباحث فصل دو کاملا ما را آماده میکنه برای مباحث فصل سه که اصلا عنوانش این هست دیگه، فلسفه اسلامی اکنون و آینده ما. بله کاملا درسته اونچه که بیان کردید. خب اما ابتدا بحث پیشینه تاریخی جهان اسلام. ببینید من یه مقدمه ای بگم، این مقدمه برای خود من خیلی خیلی جالبه. ببینید ما وقتی که میخوایم در مورد تاریخ فلسفه غرب بحث بکنیم، که حالا به یه نوعی این جواب سوال شما هم هست در رابطه با این نکته که آقای دکتر مجتهدی بیان کرد، یه سوالی مطرحه که چرا دوره سقراط تا ارسطو اینقدر اهمیت داره، هم در تاریخ اجتماعی غرب و هم در تاریخ مدنی و تمدنی غرب و هم در تاریخ فلسفه غرب. ببینید هنوز که هنوزه اینا دست از این دوره بر نداشتند، در صورتی که ما بکرات و خیلی راحت میگیم که این شخصیت که مال 1200 سال پیشه، این که یه شخصیتی 1200 سال پیش زندگی میکرده و این که چه دیدگاهی داشته، این انگار فقط و فقط به درد این میخوره که رشته‌های دانشگاهی بیشتر بشه و دانشجوهای بیشتری بیان اشتغال پیدا بکنند و انگار فایده دیگری نداره. ببینید این نوع تفکر در دانشگاه های ما بیداد میکنه. مثلا وقتی که دانشجو در تزهای تحقیقی خودش دنبال این هست که خب من باید موضوعات بروز داشته باشم، من علاقه مندم این که موضوعات بروز رو کار بکنم، خب اولین لازمه این تفکرش اینه که خب دیگه من نباید کاری داشته باشم به شخصیت های 1000 سال پیش و 500 سال پیش و 400 سال پیش و 300 سال پیش. ببینید چرا آنگونه فکر کردن که ما به روز باشیم که خیلی خوبه، چنین لازمه ای به دنبال داره که این لازمه خیلی منفیه. ببینید این از کجا نشأت میگیره؟ این از همین در واقع نگاه ما نشأت میگیره که یک نگاه گسسته رو داریم دنبال میکنیم، انگار تاریخ و مراحل تاریخی گسسته از همه. امروز ما ربطی ندارد با دیروز 1000 سال ما، ربطی ندارد با دیروز 500 سال ما، انگار مسائل امروز و در همین امروز باید دید و دنبال کرد و ریشه یابی کرد و که خب البته دیگه این اسمش ریشه یابی هم نیست، فقط و فقط انگار باید تحلیل کرد. ریشه یابی یک جنبه ای از تحلیل دیگه به شمار نمیاد، توجه میکنید؟ غرب در هیچ دوره ای گذشته خودشو پشت سر ننداخته. حتی در دوران مدرنیته توجه به گذشته بیشتر صورت گرفته تا در دوران کلاسیک. اصلاً ببینید چیزی به نام موزه یک پدیده است که در دوران مدرنیته شکل میگیره. ما در دوران کلاسیک چیز به نام موزه نداریم. اما موزه یعنی چی؟ موزه یعنی در حقیقت گذشته را در پیش رو داشتن. در عین حالی که ما یه نگاه داریم به اکنون خودمون و یک نگاهی داریم به آینده خودمون، ولی یک نگاهی داریم به گذشته خودمون، اون هم نه در خلال کتابها، یک نگاه عینی، یک نگاه عینی که نه انگار داریم سیروف الارض را و نظر به گذشته را در خلال این سیروف الارض داریم عملیاتی میکنیم، داریم اجرایی میکنیم. ترجمه میکنیم در موزه اتفاقا این سیروف الارض اتفاق داره میفته. چه سرمایه گذاری های عظیم و عجیبی میکنن در رابطه با موزه تا بتونن گذشته نه 500 سال پیش و 1000 سال پیش، گذشته 3000 سال پیش رو در پیش رو داشته باشند. و چه رشته هایی وجود داره در رابطه با گذشته شناسی و این گذشته را حتی تا دوران اسطوره و اسطوره شناسی تعقیب میکنه. این خیلی مهمه. در صورت که موزه برای ما یک نوع فلسفه نیست، برای ما یک نوع سرگرمی به شمار میاد، یک نوع تفنن به شمار میاد. توجه میکنید؟ خب حالا ببینید یه نکته که بسیار بسیار مهمه در دوره سقراط تا ارسطو اتفاقی میفته که این اتفاق بسیار بسیار مهمه و همه اتفاقات بعدی تا امروز در حقیقت ذیل اون اتفاقه. و اون اتفاق چی بود؟ رویارویی بین تفکر اسطوره‌ای و تفکر عقلانی، یعنی به معنای واقعی کلمه در دوره سقراط تا ارسطو هست که غرب شروع میکنه به فاصله گرفتن از تفکر اسطوره‌ای و شکلگیری تفکر علمی و تفکر فلسفی به معنی واقعی کلمه. به عبارت دیگه تقابل بین میتوس و لوگوس. میتوس اسطوره، داستانهای اسطوره‌ای، و لوگوس عقلانیت، عقل. و فلسفه به نوعی ماحصل این رویارویی بود و فلسفه ماحصل غلبه لوگوس بر میتوس بود. و این بسیار بسیار مهمه. درست شد؟ حالا ببینید مشابه چنین رویارویی و چنین در واقع جریانی رو ما در چند قرن اول جهان اسلام میبینیم. یعنی دقیقاً یک رویارویی تمام عیار بین میتوس و لوگوس، بین تفکر اسطوره‌ای و تفکر عقلانی در چهار قرن اول اسلام و جهان اسلام. ما میبینیم به صورت بسیار بسیار گسترده و این یک دوره است که به شدت خطرناکه، که در این دوره در حقیقت چه اتفاقی افتاد؟ این رویارویی بین تفکر اسطوره‌ای و تفکر عقلانی منجر به چه جریاناتی شد؟ منجر به چه دستاوردهایی شد؟ چه جریانات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، تاریخی را رقم زد و چه دستاوردهایی از این نوع مقوله ها به همراه آورد؟ خب پس بنابراین یک وجه بنیادین گسترده و اساسی پیشینه تاریخ جهان اسلام پیگیری همین رویارویی است، رویارویی بین میتوس و لوگوس. و من تو این جلسه و احتمالاً اوائل جلسه آینده در حقیقت میخوام این رویارویی رو دنبال بکنم. میخوایم یه مقدار این رویارویی میتوس و لوگوس رو در جهان اسلام در اون چهار قرن اول یه مقدار کالبد شکافی بکنیم. خب ممکنه شما بگید که تفکر اسطوره‌ای یه دفعه چطوری سر کلش پیدا شد در جهان اسلام؟ ببینید تفکر اسطوره‌ای در جهان اسلام به واسطه شکلگیری یک جریان شکل گرفت. البته من این بحث رو فقط و فقط محوراش رو عرض میکنم با یک توضیحات خیلی مختصر پیرامون این محورها. خب هم منابع معرفی میکنم، منابع متعدد، هم از اهل تسنن هم از تشیع، و حالا به خصوص که خوشبختانه ما تو درس ها و بحث هایی که قبلا داشتیم تو تاریخ کلام، تاریخ فلسفه اسلامی به صورت گسترده، من این بحث رو مطرح می کردم و هست بحث ها. بنابراین من اینجا فقط اشاره می کنم و پیش می رم. ببینید یکی از جریان های بسیار بسیار مهم که بعد از رحلت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم رقم خورد و خیلی تاثیرگذار بود در جهان اسلام، جریانی بود به نام جریان قصاصون. این جریان قصاصون تفکر اسطوره‌ای رو به شکل بسیار بسیار گسترده در جهان اسلام در واقع رقم زد و جریاناتش تا امروز ما ادامه داره. دستاوردهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسیش تا به امروز ادامه داره. ببینید جریان قصاصون اینگونه رقم خورد که بعد از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم عده‌ای از علمای مسیحی و یهودی اومدن و اسلام آوردند. در رأس علمای مسیحی عالمی بود به نام تمیم داری و در رأس علمای یهودی فردی بود به نام کعب ابن ماتع که بعد در واقع همون لقب کعب الاحبار رو بهش دادن. حالا خیلی بحث هست که آیا اینها به ظاهر مسلمون شدن، واقعا مسلمون شدن، ولی از قرائنی برمیاد که اصحاب حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام از جمله عبدالله ابن عباس که یکی از شاگردهای حضرت امیر بود در امر تفسیر قرآن، این قائل بود که اینها به ظاهر مسلمان شدند. قرائنی هست که من این قرائن رو ذکر کردم تو همون بحثای تاریخ فلسفه اسلامی که بحث کردیم. اینها بعد از اینکه اسلام آوردند، حالا چه به واقع یا در واقع کاذب، از خلیفه دوم اجازه گرفتند که در مسجد النبی کرسی داشته باشند و در واقع ماجراهای انبیاء بنی اسرائیل رو بیان بکنند و اینها اصلا کارشون این بود. قصاصون در حقیقت دو تا کار کردند، یکی بیان همین روایات تاریخی خودشون بود و دیگری شاگرد پروری که داشتند. از جمله یکی از شاگردایی که پروروندند همین ابو هریره بود. حالا من منابع را معرفی میکنم در این رابطه. خب اینا اصلا کار اصلیشون همین بیان روایت های تاریخ انبیاء خودشون بود. بر همین اساسم در واقع لقب قصاصون گرفتن، قصاص، مبالغه در قصه گویی. منتها این قصه به همون معنای قصه است که در قرآنه. خداوند هم داستان انبیاء گذشته رو وقتی برای ما بیان میکنه به عنوان قصه بیان میکنه. اصلا یکی از اسامی سوره های قرآن قصص هست. یا مثلا در مورد حضرت داستان حضرت یوسف میفرماد نقص و علک، یا مثلا احسن القصص، یعنی بحث قصه. قصه به معنای قرآنی در حقیقت بیانهای تاریخی است که از اعتبار بالایی برخورداره و ما دیگه سند نمیخوایم. مثلا ما از خداوند سند نمیخوایم که تو مستند به چه سندی میگی ماجرا این بود و این طور شد و این گونه اتفاق افتاد. حالا در واقع از قصاصون کسی سند نمیخواست و اینها در واقع کار اصلیشون همین بود. خب نتیجه چی شد؟ تمام داستانهایی که اینا میگفتند همه داستانهای اساطیری بود، تفکر اسطوره‌ای بود. اصلا تورات و دین یهود خب به شدت تحت تأثیر تفکرات اسطوره‌ای هست. چون همه الان تورات رو نگاه بکنید خب همین حال و هوا رو داره. یعنی خداشناسی که تو تورات هست، پیامبرشناسی که تو تورات هست، فرشته شناسی که تو تورات هست، معاد شناسی که تو تورات هست، اینا عموما در واقع به شدت یک خداشناسی اسطوره‌ای است. خب حالا خود اینم ما خیلی بحث کردیم که تفکر اسطوره‌ای چه نوع تفکری هست. خب مثلا ببینید، اولا خداشناسی اسطوره‌ای که نه انگار یک انسان آسمانی است که در آسمان داره زندگی میکنه ولی با همه خصلت‌های انسانی، بالاتر از تشبیه، ببینید در حقیقت تمام نقص هایی که ما در انسان میبینیم، نه فقط نقص های جسمانی، نقص های حتی اخلاقی. ببینید شما اگر مراجعه بکنید به داستان های اسطوره‌ای در همه اقوام میبینید که خدایان دقیقاً هم رفتار انسانی دارن، اخلاق انسانی دارن، جسمانی هند، مرگ و میر دارن، زاد و ولد دارن، کشت و کشتار بینشون هست، حسادت به هم میورزن، کینه ورزی نسبت به هم دیگه دارن. توجه میکنید؟ خب البته خیلی بحث اینجا گسترده است. ببینید علمو، این پرانتز رو باز بکنم، ببینید علمو، عرفانو، فلسفه و دین، منتها منظور از دین دین وحیانی، ادیان وحیانی، این چهارتا یه بچه اشتراک بسیار بسیار اساسی دارن و اون عبارت است از این که در هر چهارتا دنبال یک وحدتی میگردن که کسرات را به اون وحدت ارجاع بدن. ببینید در ادیان آسمانی همین اتفاق میفته. ما در پس همه این کسرات یک وحدتی داریم که این کسرات به اون ارجاع پیدا میکنه. تو فلسفه همینه، تو عرفان همینه، تو علم هم همینه. در علم هر قانونمندی علمی یک نوع ارجاع کثرت به وحدته و باز قوانین علمی در پسش به دنبال یک قانون علمی گسترده تر هستن که در واقع باز اون وحدت هایی که در پشت کثرت ها هست ارجاع پیدا بکنه به یک وحدتی در سطح بالاتر. توجه میکنید؟ حالا درست نقطه مقابل این چهار حوزه تفکر اسطوره‌ای هست. در تفکر اسطوره‌ای کثرات به کثرات دیگری که پشت صحنه اون کثرات هست ارجاع میشه. مثلا ببینید در حقیقت بین کثراتی که ما در عالم ماده میبینیم نظامی وجود نداره. این کثرات گسسته از همه که هر کدومشون در واقع مستند هستند به یک امری در ورای خودش. مثلا طوفان خدای طوفان، خشکسالی خدای خشکسالی. خب ببینید در مراحل بعدی ما به اینجا میرسیم، ولی در مراحل اولیه ضمناً ببینید این نکته رو بگم، در مراحل اولیه ما چنین چیزی نمیبینیم. بعد تازه حتی ببینید مثلا زئوس، درست بحث زئوس هست، ولی این که خدایانی که حالا زئوس در رأسه، کاملا اون اسیان و اون در واقع این که بتونن برنامه های زئوس رو به هم بزنن و این که در واقع بین هم دیگه چه درگیری هایی، چه کشت و کشتار هایی که بین هم دیگه صورت میگیره، یعنی اون وحدت که مد نظر ما هست واقعا نیست. توجه میکنید؟ سوره نمیخواسته
که هم
اسطوره و تفاوت بین اسطوره و غیر اسطوره و اینا که نداشتن، اینها بر این وجه اسطوره نظر داشتن که اینا یه سری داستان بوده و اون چپ که پیغمبر میگه از همون مقوله است. توجه میکنید؟ نمیخواستم که تحلیل این چنینی داشته باشم که از این نظر در واقع براشون مطرح بوده که اسطوره ها یه سری چیزای من درآوردیه و کاذب بوده. اینا که ایشون میگه همین مقوله است و الا اینو بحثا که بینشون در حقیقت نبوده.
فرمودیم که تفاوتیش تحریف شده یه تفکر فرشته شناسی هم بیاموده.
بله،
یعنی چند ریشه، همان ریشه یه وحیانی داره و ارجاع چطرت به وحده.
بله،
اما تحریف شده نادل بهش حالات ما تفکرافیش تدرش کردن.
بله بله، خب درسته،
بنمایش بنمایی وحدت بخشی و تفکیر.
خب نه، اون بنمایه تو ادیان بوده. ببینید اتفاقا این بحث رو هم داشتم، حالا خوب شد گفتید این نکته رو بگم، این ارزشمنده این نکته. ببینید از بین این چهار حوزه‌ای که من نام بردم، یعنی حوزه علم و فلسفه و عرفان و دین، از نظر ما به لحاظ قرآن ما حوزه دین حق تقدم داره. یعنی این خیلی مهمه توجه بکنید، یعنی انبیا اولین کسایی بودند در تاریخ بشر که بشر را از کثرت ارجاع دادن به وحدت و خود همین منشأ شکل‌گیری علم و فلسفه و عرفانه. شما اگر در قرآن مثلا گفتگوی حضرت حابیل با قابیل رو دنبال بکنید، میبینید اون نمایی که از هستی حضرت حابیل ارائه میده هیچ فرقی نداره با اون نمایی که حضرت ابراهیم از هستی ارائه میده. توجه میکنید؟ چرا؟ چون ما قائلیم به این که تفکرات اینها یا نگاه های اینها برآمده از تجربه های شخصی و مطالعات شخصی که نبوده، که اگر چنین بود در واقع غیر ممکن بود تو اون مرحله به چنین جایگاهی از هستی شناسی رسیده باشند. در واقع دوران کودکی بشری و اینجاست که در واقع انبیا یک کاتالیزوری بودند در شتاب دادن به سرعت پیشرفت بشر، هم پیشرفت مدنی هم پیشرفت تمدنی. و اون در واقع همون بنمایه توحید بوده، یعنی ارجاع کثرات به وحدت. این ارجاع کثرات به وحدت یا همون توحید اساسی ترین و بنیادی ترین بنمایه هم علم هم فلسفه است هم عرفان. حتی همین علم تجربی امروز، توجه میکنید، قانون علمی اگر بخواد قانون باشد، روحش عبارت است از اینکه یک وحدتی را حالا در یک محدوده‌ای جستجو کرده در پشت کسراتی در یک محدوده‌ای، توجه میکنید؟ و الا بدون ارجاع کسرت به وحدت اصلا ما چیزی به نام قانون علمی نمیتونیم داشته باشیم، اصلا نمیتونیم داشته باشیم، توجه میکنید؟ این رو توجه داشته باشید. این که قرآن میفرماد انبیا از همون ابتدا ندای توحید در دادند، این در حقیقت یک نوع مبارزه با تفکر اسطوره‌ای بوده. اولین افرادی که در بین بشر به مبارزه با تفکر اسطوره‌ای پرداختن انبیا بودند. به چه وسیله‌ای؟ به وسیله ندای توحید. خب این خیلی نکته مهمی است. حالا اینجا بله، بشر از آنجایی که در دوران کودکی خودش به سر می برده دائما در حقیقت از این ارجاع کثرت به وحدت سر می تابیده و در همین جاست که تفکرات اسطوره‌ای مختلف شکل می گیره، توجه می کنید؟ و در واقع سر از طبیعت پرستی، سر از بت پرستی در می آورده. طبیعت پرستی و بت پرستی در واقع دو وجهه اساسی این تفکرات اسطوره‌ای بودند، توجه میکنید؟ خب حالا اینجا البته بحثای دیگه هم وجود داره که حالا ما چون تو تاریخ فلسفه اسلامی بحثش کردیم، حالا البته بیش از اون حدی هم که بنا داشتیم بحث شد. ولی
تو خود دانشمندان غربی بعضی هاشون اصلا میگن که اسطوره رو طور دیگه ای معنا میکنن و میگن اسطوره هم یه تفسیری از حقیقت بود که اون هم قابل دفاع بود و این که فقط بشر رو منحصرش بکنیم به تفسیر علمی ارسطویی، این مثلا یه جلبه های از حقیقت رو در واقع فراموش کردیم و نقدش میکنن و حتی برای اسطوره مثلا فلسفه میسازند و تفسیرش میکنن.
ببینید الان بحث من تفسیر اسطوره نیست، بحث من خود واقعیت اسطوره است. در داستانهای اسطوره‌ای و تفکرات اسطوره‌ای مضمون تفکر اسطوره‌ای چی بوده؟ دقت بکنید. ببینید این مضمون شما الان تقریباً در مورد هر کشوری که شما دست بذارید پیشینه اسطوره‌ایش رو تحقیق کردند و کتاباش هست. من تقریبا نمیدونم چیزی در حدود 22-23 سال پیش که میخواستم یه بحثی داشته باشم در رابطه با تاریخ ادیان، خب اومدم و یه تحقیق گسترده‌ای رو اصلا دوره اسطوره داشتم. یادمه تو این کتاب خونه الهیات، کتاب خونه تاریخ دانشکده ادبیات، تقریبا یه طبقه بود، شاید 100 تا کتاب بود تفکرات اسطوره‌ای مصر، بین النهرین، ایران، چین، هند، ژاپن، آفریقا، مصر به خصوص یا کشورهای مختلف در اروپا، مکزیک، تقریبا یه تورد تو همه اینا کردم. ببینید بحث ما مضمون تفکر اسطوره‌ایه. حالا این که خب بله، ببینید بشر دوران اسطوره ای که نمیخواسته برای سرگرمی بشینه قصه بگه برای بچه‌ها، که ببینید یکی از بحثایی که امروز میشه میگه که شما اسطوره را از نگاه بشر اسطوره ای ببین، نه اینکه اسطوره را از نگاه بشر قرن بیستم ببین. ولی این تأثیری تو بحث ما نداره. درسته بشر دوران اسطوره ای اسطوره براش جدی بوده و واقعیت رو میدیده در همون روایت های اسطوره ای، توجه میکنید؟ اتفاقا خیلی جالبه، روایت های اسطوره ای اتفاقا نظر دارد به اینکه اصلا اشیا چطوری به وجود اومده. خیلی جالبه، اصلا بحثش بحث حدوثه، حدوث اشیا، حدوث این عالم. ولی خب شما برید ببینید که پیدایش اشیا چگونه رقم خورده تو این روایت های اسطوره ای. بله برای بشر اسطوره‌ای روایت اسطوره‌ای کاملا جدی بوده، حالا به زبان امروز یه فلسفه بوده برای خودش، ولی بحث من مضمون اسطوره است. این که در علم، در دین، در عرفان، در فلسفه سعی شده که از تفکر اسطوره‌ای فاصله گرفته بشه. اصلا اگر از تفکر اسطوره‌ای فاصله گرفته نمی‌شد، هیچ کدوم از این حوزه‌ها شکل نمی‌گرفت، رقم نمی‌خورد. حالا بشر اسطوره‌ای در مورد اسطوره‌ای هر چی فکر می‌کرده، توجه می‌کنید؟ خب
که وقتی عقلانیت مثلا وحیانه حاکم میشه اینا دستش میگیره به سمت توحید میبره، اما ممکنه شخص اصلا به انکار این مثلا غیب، امور غیب پرد و تنظر پیدا بکنه نسبت به این نگاه اصوله، یعنی اصلا ممکنه بچه غیبی آدم بشه.
نه ببینید، بچه غیبیه، غیبی به این عنوان که مثلا امر ملکوتی باشه در ورای ملک یا مثلا مجرد، یعنی فرشته ها تو تفکر اسطوره ای درست مذکر و مؤنث دارن، مثل انسان ها هستن، بینشون ازدواج صورت میگیره. یعنی واقعا اون چیزی که ما تحت عنوان غیب و یه ساحتی خیلی بالاتر از ماده باشه، واقعا تو تفکر اسطوره ای ما نیم بینیم. بله اتفاقا ببینید، نقش دانشمندان و نقش فیلسوفان رو در تفکر اسطوره ای افرادی به نام کاهنان در حقیقت داشتند و به عهده داشتند. کاهنان در واقع با رقص‌ها، با ذکرها در صدد بودند که ارتباط برقرار بکنند با اون الهه ها. و جالبه حتی بشر اسطوره‌ای هم دنبال تصرف در طبیعت بوده، دنبال این بوده که طبیعت رو مهار خودش بکنه، منتها این کار در علم بعدن یه جور دیگه اتفاق می افتاد، در تفکر اسطوره‌ای یه جور دیگه میخواست اتفاق بیفته، از طریق ارتباط با پشت صحنه این اتفاقات، که پشت صحنه این اتفاقات اون الهه ها بودند. یه جورایی مثلا جلب توجه الهه برکت یا مثلا الهه خوشسالی به گونه ای که رقم نزنه این خوشسالی رو، منتها از چه طریق؟ از طریق کاهنان، از طریق اون رقص ها که اتفاقا این رقص ها همین امروز در واقع در بومی های آفریقا، هند، استرالیا، حتی در واقع آمریکای جنوبی و لاتین وجود داره. توجه میکنید؟ خب حالا در واقع بیش از این ما اینجا معطل نمونیم. ببینید این جریان قصاصون یک جریان بسیار بسیار گسترده است. تاریخ مکتوب که مکتوبش همه الان میتونه جلو روی ما باشه، میتونیم کاملا بهش مراجعه بکنیم، نشون میده گستردگی کار رو. خب اولا قصاصون بیش از 20 سال کارشون همین بود. از یه طرف شاگردهایی داشتن میپروروندن، از یه طرف در واقع صبح تا شب کارشون همین بود. برای همین هم قصاص، صیغه مبالغه در قصه گفتن به اینا اطلاق کردن. خب حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام وقتی در سال 35 هجری به خلافت میرسند، اولین کاری که میکنن این قصاصون رو جریانشون رو تعطیل میکنن و اینا هیچ کدوم دیگه مدینه نمیمونند، میرن و کار رو در شام ادامه میدن. خب نتیجه چی شد؟ من نتیجه رو بگم و بحث رو تموم بکنم، منتها دستاوردهای نتیجه رو انشاءالله جلسه آینده بررسی میکنم. ببینید نتیجه این شد که انبوهی کثیر از روایات اسطوره‌ای شکل گرفت، منتها نه تحت عنوان اسطوره‌ای، تحت عنوان اسرائیلیات، یعنی آنچه که مربوط است میراث انبیای بنی اسرائیل، میراث انبیای بنی اسرائیل که این میراث مشکاتش مشکات نبوته، درست مثل قرآن که ریشه در وحی داره، این هم ریشه در وحی داره. خب این روایت های اسطوره ای سریان پیدا کرد مثل سیل در کتب حدیث، در کتب کلام، در کتب تفسیر، در کتب تاریخ. در کتب حدیث شما همین امروز برید مسند احمد ابن حنبل رو ببینید، برید صحیح مسلم رو ببینید، برید صحیح بخاری رو ببینید. خب ببینید ائمه اطهار یکی از فعالیت‌های فرهنگی و علمی که داشتند این بود که نگذارن این تفکرات اسطوره‌ای در تشیع در شیعیان ساری و جاری بشه، ولی در واقع باز پرش به شیعه خورده. حتی مثلا شما اگر به روزه کافی مراجعه بکنید نمونه های از این تفکرات اسطوره‌ای رو در واقع میبینید، مثلا در رابطه با زمین و کره زمین و اینکه این کره زمین چطوری اینطوری استوار در واقع ایستاده. خب روایت هایی وجود دارد که به شدت در واقع اسطوره ایست و در روزه کافی، حالا البته بعضی ها هم اومدن و حالا یا در خصوص این روایت ها یا در خصوص روزه کافی و استنادش به
کلینی، حالا یه بحثا و یه امبولتایی وجود داره که حالا ما نمیخوایم وارد این در واقع بحثا بشیم، ولی کتب کلامی ما، کتب حدیثی ما، کتب تاریخی ما، کتب تفسیری ما تا حدی در واقع برکنار مونده از این جریانات، ولی خب در واقع به اون وسعتی که مثل سیل جریان پیدا کرده مثلا در صحیح مسلم، خب من خودم صحیح مسلم رو روش کار کردم یا صحیح بخاری رو روش کار کردم، مقایسه کردم با اصول کافی، با کتاب کافی، با مثلا من لا یحذر الفقیه، اصلا و ابدا قابل مقایسه نیست. یا مثلا تاریخ طبری شما ببینید، یا مثلا تفسیر طبری شما ببینید. من فقط اینجا چند تا منبع در واقع در این رابطه ارائه بدم در رابطه با این تفکر قصاصون و جریان قصاصون. یکی شما مراجعه بکنید به کتب علامه عسکری، از جمله یک کتاب دو جلدی از ایشون هست به نام نقش ائمه علیهم السلام در احیاء علوم دین. این کتاب کاملا مستند در واقع این مسئله رو کاملا بررسی کرده. کافی کار دست این برمی کنه. البته علامه عسکری در کتاب‌های مختلف به این مسئله پرداخته، از جمله در کتاب 150 صحابی دروغین. حالا این خودش یک جریان جالبی است که من واردش نمیشم و فقط اشاره میکنم که این روایت‌های اسطوره‌ای حالا بعد چگونه سلسله سند براش درست شد و در رأس این سلسله سند حضرت پیغمبر اکرم قرار گرفت. توجه میکنید واقعا عجیبه. مثلا شما در همین صحیح بخاری و صحیح مسلم، این که مثلا یک انسانی چطور میتونه خداوند رو گول بزنه و بعد خداوند یه دفعه متوجه میشه که عجب گولی خورده از این انسان و از این گول خوردن خودش خندش میگیره و چنان میخنده که دندوناش پیدا میشه. خب ببینید همین نکته که من عرض کردم که در قیامت اتفاق میفته، اینو من هم در صحیح مسلم هم در صحیح بخاری اونم به چار سند در واقع پیدا کردم. زیاده، بسیار بسیار زیاده. یا مثلا خیلی جالبه، تاریخ طبری نقل میکنه، علامه عسکری آدرسش داده تو همین کتاب، تاریخ طبری نقل میکنه که روزی یه فردی از همین پای کرسی همین کعب ابن ماته اومد و مراجعه کرد به عبدالله ابن عباس و گفت که امروز کعب ابن ماته یک واقعه عجیب رو برای ما نقل کرد که این واقعه در قیامت اتفاق میفته. عبدالله ابن عباس گفت که چه واقعی؟ گفت که این واقعه، کعب ابن ماته گفت که در روز قیامت خورشید و ماه به صورت دوتا گاو در میان، به صورت کاملا دست و پا بسته، با زنجیر دست و پا اینا رو بستن و اینا رو میندازن در جهنم. اون وقت عبدالله ابن عباس
یه جمله خیلی جالبی گفت. گفت هاذهی یهودیتون یورید و ادخالها فی الاسلام. خیلی جالبه، یعنی دو تا نکته رو بیان کرد. گفت اولا این حرفا کاری به اسلام نداره، اینا روایت های اسرائیلیه، روایت های یهودیه. و یورید و ادخالها فی الاسلام، نکته دوم، اراده کرده که اینا داخل در اسلام بکنه. یعنی در واقع نشون میده که عبدالله ابن عباس کاملا با بدبینی در واقع جریان قصاصون رو تعقیب میکرده و قائل بوده که اینا عمدن میخوان چیزهایی رو در واقع وارد اسلام بکنن و اسلام رو از درون در واقع تحریف بکنن. خب پس یکی این کتب علامه عسگری هست، یکی خود صحیح مسلم، صحیح بخاری هست، یکی کتاب فلسفه علم کلام ولفسن هست که پرده برمی‌داره که چطوری تفکر مسیحی و یهودی در واقع وارد عالم اسلام میشه، فرمول‌هایی که اینا داشتن چطوری به کار گرفته میشه. یه بحث خیلی جالبی است، حالا نمیدونم اینم معرفی بکنم و بحث رو تموم بکنم. این کتاب آقای سید احمد میرخانی یک کتاب داره، سیر حدیث در اسلام. کتاب خیلی کتاب جالبیه. در صفحه 74 تا 77 یه جریانی رو نقل میکنه، خیلی این جریان جالبه. در 1354 حدود 4-5 سال قبل از انقلاب، این دانشگاه الازهر مصر بر میداره کتاب جامع کبیر سیوطی رو چاپ میکنه. جامع کبیر سیوطی مشتمل بر 100,000 روایته، یعنی یکی از بزرگترین کتابای حدیثی است. اون وقت اینجا شیخ عبدالجلیل عیسی، رئیس سابق دانشکده الهیات قاهره، یکی از علماء مصر هست، یک مصاحبه ای میکنه و به شدت این جریان رو زیر سوال میبره و اشاره میکنه که این جامع کبیر سیوطی 90,000 حدیثش اصلا اعتبار نداره از نظر خود سیوطی. برای همینم سیوطی بعدش یک کتاب دیگه می نویسد به نام جامع صغیر و 10,000 از اون روایت ها رو نگر می داره، 90,000 رو حذف می کنه. و با این حال خیلی از این روایت ها در واقع ما رو می دازه تو مخمسه. چرا؟ چون کاملا امور غیر عقلانی است. اون وقت بعد همین جالب شیخ عبدالجلیل عیسی میاد و میگه که این روایت های اینگونه ای در 2-3 قرن اول اسلام 100,000 روایت بوده. اصلا بحث سر 10 تا و 100 تا و 1,000 تا نبوده، 100,000 روایت. وقت بعد بیان میکنه میگه که محمد مسلم از و همچنین صحیح در واقع بخاری، محمد بخاری از بین 200,000 الی 300,000 روایتی که در دست داشتند، اینا اومدن و 4-5,000 روایت گزینش کردند تحت عنوان صحیح مسلم و صحیح بخاری. 4-5,000 از 200,000 الی 300,000 که تازه همین 4-5,000 تا رو شما برید ببینید توش چه خبره. توجه میکنید؟ و یکی هم جلد 5 القدیر، آخرین جمله، علامه امینی در جلد 5 القدیر در واقع در رابطه با این روایت ها که بیان میکنه که احمد ابن حنبل از بین 500 الی 700 هزار روایتی که در اختیار داشته 30 هزار روایت انتخاب میکنه و در واقع مسند خودش رو می نویسه. من انشاءالله جلسه آینده دو تا بحث دارم، یکی باز در رابطه با نتایج این جریان قصاصون که این جریان قصاصون چه الهیاتی رو برای ما به وجود آورد. بحث دوم من در واقع اون جریان است که تحت عنوان لوگوس در برابر این میتوس در واقع شکل گرفت، که در واقع 4 جریان عقلگرایی ما داریم در برابر این میتوس. این 4 جریان عقلگرایی رو ما یه بحثی در موردش خواهیم داشت. یکیش جریان عقلگرایی معتزله هست، یکیش جریان عقلگرایی مکتب بغداد هست تو شیعه امامیه، یکیش جریان عقلگرایی مکتب قم و ری هست که من ترجیح میدم ازش به عنوان مکتب عقلگرایی مکتب قم و ری یاد بکنم تا جریان اخباری، و یکی هم عقلگرایی فلاسفه و حکمای اسلامی. این 4 جریان عقلگرایی وجوه تمایزش به چه صورت بوده، عقلانیت در هر کدوم از این 4 جریان به چه صورت بوده، و این بحث ها انشاءالله میخواییم پیش بریم برسیم به اون ساحت اجتماعی فرهنگی سیاسی عقلانیت در جریان فلسفه اسلامی. و صلی الله علی محمد و آل محمد.